116 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۱ اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 11 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر اردیبهشتی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان با همکارم رویا ملکی.
پروانه، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به رأی پارلمان سوئد برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را محکوم کرد. ناصر کنعانی این اقدام نمایندگان پارلمان سوئد را غیر قانونی و مغایر با موازین بین المللی و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده است. روز گذشته و پس از اجرای حکم اعدام حبیب چعب، شهروند روبوده شده ایرانی سوئدی، تمامی نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان سوئد به طرح قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی رأی مثبت دادند. به رغم رأی مثبت دی ماه گذشته، نمایندگان پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندادند. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه به منظور شرکت در نشست بانک توسعه اسلامی و همچنین دیدار با مقام‌های عربستان سعودی وارد جده شد. این اولین سفر یک مقام دولتی جمهوری اسلامی به عربستان از زمان احیای روابط دو کشور محسوب می‌شود. تهران امیدوار است در پی احیای روابط دیپلماتیک با ریاض بتواند در حوزه اقتصاد و خصوصاً سرمایه‌گذاری از این روابط بهره ببرد، اگرچه برخی ناظران درباره مانع تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار می‌دهند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که به زاهدان سفر کرده است، روز پنجشنبه از صدور کیفرخواست برای 26 تن در ارتباط با حوادث موسوم به جمعه خون زاهدان خبر داد. در آن حادثه که پس از برگزاری نماز جمعه در 8 مهر ماه سال گذشته رخ داد، حدود 100 شهروند بلوچ در پی تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. احمد رضا پور خاقان میگوید اتهام 11 تن که برای آنها کیفرخواست صادر شده تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و 15 تن دیگر از جمله به سوء استفاده از موقعیت شغلی و تیراندازی برخلاف مقررات متهم شدند. در پی رخدادهای جمعه خون زاهدان، نمازگزاران در این شهر هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه به خیابان آمده و علیه حکومت شعار میدهند. علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب شد. بنابر نامه رئیس شورای حقوق بشر در زمین این انتصاب، آقای بحرینی قرار است ریاست جلسه دو روزه مجمع اجتماعی که متمرکز بر استفاده از علم و فناوری در توسعه دموکراسی از جمله در دوران پساکورونا را بر عهده داشته باشد. این خبر اعتراض شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی را به همراه داشت. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند چنین تصمیم از سوی یک نهاد سازمان ملل بی توجهی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. و حسین زمان خواننده پاپ پس از یک دوره بیماری روز پنجشنبه در 64 سالگی درگذشت. ابوذر زمان خبر درگذشت پدرش را در توییتر اعلام کرد. آقای زمان کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات داشت و یکی از نام‌های مطرح موسیقی پاپ ایران محسوب می‌شد. حسین زمان حدود 17 سال به دلیل خواندن ترانه‌های اعتراضی ممنوع کار بود و نمی‌توانست کنسرت برگزار کند. او در سال 1392 در گفتگوی با رادیو فردا درباره این وضعیت خود گفته است:
اگه من فقط در لباس یک خواننده موسیقی پاپ ظاهر می شدم، چیزهایی رو می خوندم که درش پیامی نداشته باشه، در اونها روشنگری نباشه، یا به طور کلی اگه من شخصیتی بودم که سرم تو لاک خودم بود و کاری با مسائل سیاسی و اجتماعی نداشتم، قطعا به راحتی می تونستم مجوز بگیرم.
حسین زمان در نهایت در سال 1398 موفق به برگزاری کنسرت شد. آقای زمان در بسیاری از مقاطع مهم دو دهه اخیر با موضع‌گیری‌های صریح سیاسی در صف منتقدان حکومت ایستاده بود.
ممنونم از تو رویا. رویا ملکی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر انتقادها را برانگیخته است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. پارلمان سوئد از دولت این کشور خواسته است سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. این موضوع را بررسی خواهیم کرد. و نگاهی داریم به انتخابات در ترکیه. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو روز گذشته به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد. این خبر واکنش‌های منفی زیادی در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشته و کارزاری اینترنتی نیز علیه آن به راه افتاده است. در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش، از او درباره روند و دلایل انتخاب علی بحرینی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل پرسیدم که با هم می‌شنویم.
جزو نقایصی که در سیستم سازوکار سازمان ملل وجود داره، برای اینکه بسیاری از موارد بر مبنای گردشی بودن تا حدی طی میشه، قضیه به این صورت هستش که هر سال رئیس شورای حقوق بشر برای فروم‌های مختلف که 4 فروم داره شورای حقوق بشر و یکی از اونها فروم اجتماعی هست، خب طبیعیه که رئیس رو تعیین میکنه که بتونه اون فروم اداره بشه. معمولاً خب میدونید که سازمان ملل 5 منطقه داره و خب رئیس دعوت میکنه از نمایندگان مناطق مختلف دنیا که امسال عملاً نوبت به آسیا میرسیده یا آسیا رسیده. خب کشورهای یعنی مناطق دیگه کاندیدایی رو معرفی نکردن. فیلیپین که از جانب آسیا مسئول معرفی کاندیدا بوده، آقای علی بحرینی رو معرفی کرده و هیچ کاندیدای دیگه‌ای نبوده. رئیس خب از اونجایی که خب خیلی از تعداد کاندیدا معمولاً در سازمان ملل با تعداد کرسی‌ها یکی هست، بنابراین خب طبعاً مجبور بوده اون فرد رو انتخاب بکنه و متاسفانه از تاریخ 27 آوریل که این انتخاب شده مناطق دیگر این امکان رو داشتن تا 4 روز بعد از اون که کاندیدای دیگه معرفی بکنن و رقابتی باشه، مثلا از حوزه آمریکای لاتین، از حوزه اروپای شرقی، از حوزه اروپای غربی، از حوزه آفریقا، ولی خب هیچ کاندیدای دیگه نبوده و بعد از مدتی رئیس حقوق بشر این رو اعلام کرده. مسلماً این نقص بزرگی هستش که خب وقت در زمانی که از خب میدونید آقای علی بحرینی درست در همون زمانی که انقلاب نوین ایران شکل گرفت این مسئولیت رو در شورای حقوق بشر در همون ماه سپتامبر قبول کرده، ولی خب به هر حال او هم مثل سایر دیپلمات تو گیومه باید بگیم نماینده یک جمهوری به شدت فاسد و ناقض حقوق بشر هست و جا نداره در یکی از ارگان‌های مهم سازمان ملل که فروم اجتماعی سازمان ملل هست چنین شخصی در مقام ریاست جا بگیره. بنابراین تمام مدافعان حقوق بشر طبعا معترض هستند به این مسئله، ولی که خب در این حال اینها مکانیزم هایی هستش که متاسفانه سازوکارهایی هستش که در چه شورای حقوق بشر چه کل سازمان ملل عمل میکنه و همیشه عملا جنبه نوبتی پیدا میکنه.
آقای نایب هاشم، اشاره کردم به اون کارزار اینترنتی که علیه این انتخاب راه افتاده، آیا با توجه به اعتراض های بسیاری که شده و با وجود شواهد بسیار نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی چه در حوزه مسائل تکنولوژی چه در بقیه حوزه ها امکان این وجود داره که در این انتخاب تجدید نظر بشه؟
بله، به هر حال این امکان وجود داره، چون اون مجموعه اون روندی که شکل داده این مسئله رو تا ایشون رئیس به عنوان رئیس معرفی بشه، خب امکان این هستش که این روند باز پس گرفته بشه. میتونه رئیس اعلام بکنه که فعلا هنوز این موضوع باید بررسی بیشتر بشه و همچنین خب باید با نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کرد. از یه حوزه دیگه امسال میتونه، خب از یه حوزه دیگه لزوماً نباید حتما از حوزه آسیا، اون هم جمهوری اسلامی نماینده دوا رئیس شورای رئیس فروم اجتماعی باشه، میتونه تغییر بکنه. این بستگی داره به اینکه چگونه بشه در سطح بین المللی در این رابطه لابیگری کرد، چگونه میشه در واقع در این رابطه تلاش کرد. و از اونجایی که خب به خصوص ایرانیان در کشورهای توسعه یافته جهان، مثلا کشورهای اروپای شرقی اروپای غربی، و حضور دارن، بنابراین حداقل میشه با نمایندگان این کشورها صحبت کرد که این تصمیم باز بگرده.
گفتگوی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، درباره انتخاب علی بحرینی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که واکنش ها و انتقادات بسیاری را در پی داشته است.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پارلمان سوئد روز گذشته به اتفاق آرا به طرحی رأی داد که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. رأی تمام 349 نماینده پارلمان سوئد به این طرح از سوی برخی از آنها تاریخی قلمداد شده است. انتظار می‌رود که این مصوبه دولت این کشور را موظف به تلاش در راستای همگام با پارلمان سوئد کند. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد دقایقی پس از خروج از صحن پارلمان به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داد که با هم می‌شنویم.
تمام نماینده‌های پارلمان سوئد رأی مثبت دادند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان اسم واقعی شناخته بشه، تروریست اعلام بشه.
آقای آخوندی، حالا این رأی به چه معنا خواهد بود و دولت سوئد در قبال این رأی پارلمان چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
این رأی خیلی مهم بود به خاطر که همه 8 حزب که 3 از این حزبان تو دولت هستن رأی مثبت دادن و بنابراین این رأی باعث میشه که دولت سوئد با تمام فشارهایی که میتونه بیاره اینه که با کشورهای دیگه مذاکره داشته باشه و سپاه پاسداران و تروریست بخوایم اعلام کنیم. این قدم خیلی مثبتی بود که ما چندین ماه داریم واسه زحمت میکشیم.
آقای آخوندی، نخست وزیر سوئد اما پیشتر به نظر میرسید که به هیچ وجه با گذاردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی موافق نباشه. آیا تصور میکنید حالا رأی پارلمان او رو متقاعد خواهد کرد؟
من مطمئنم که این کارو خواهد کرد به خاطر که هم حزبیای خودش همشون دونه بدونشون رأی مثبت دادن و عجیب میبینم اگه که نخست وزیر سوئد بخواد با حزب خودش و تمام پارلمان سوئد مخالفت بکنه.
تصور میکنید این بر اتحادیه اروپا چه تأثیری داشته باشه؟ آیا اونها را هم متقاعد خواهد کرد که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی خودشون قرار بدن؟
این کمک میکنه و تمام قدمایی که ما این چند ماه رفتیم، چه 2 تا قطعنامه‌ای که تو پارلمان اروپا گرفته، چه 7 تا پکیج سانکشنی که کمر سپاه داره میشکنه و چه این قدم، چه قطعنامه‌ای که تو پارلمان سوئیس که اتحادیه اروپا نیست ثبت شد و اتفاقای دیگه که میفته، همه این اتفاقا باعث میشه که فشار سنگین‌تر و سنگین‌تر بشه و این قدم امروز هم کمک میکنه که ما این پوش آخری که نیازه بخاری که به مقصد برسیم و بتونیم انجام بدیم.
از دیدگاه شما چگونه شد که تمامی پارلمان به ناگهان چنین رأی رو دادن؟ چه چیزی مسبب اصلی این کار بود؟
زحمت همه اشخاصی که تو این 8 ماه زحمت کشیدن، تمام اشخاصی که اومدن تو خیابونا داد کشیدن زن زندگی آزادی و صدای مردم شجاع ایران بودن، این نتیجه تمام زحمت های این هاست.
گفتگوی همکارم رو میشنیدید با علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، درباره رأی پارلمان این کشور به تروریستی خواندن سپاه انقلاب اسلامی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سه شنبه شب در مراسمی با حضور برخی مقام‌های ایالات متحده از جمله وزیر خارجه آنتونی بلینکن، خانه آزادی جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را به زنان ایران و همچنین یک فعال سیاسی زندانی در روسیه اهدا کرد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
خانه آزادی، سازمان مستقر در واشنگتن، جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را همزمان به ولادیمیر کارامورزا و زنان ایران به خاطر قدردانی از تعهد و فعالیت تزلزل ناپذیرشان برای پیشبرد دموکراسی و آزادی اهدا کرد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی خانه آزادی منتشر شده آمده است، زنان ایران در برابر آزار و اذیت و تبعیض مداوم رژیم کشورشان شجاعت و استقامت قابل توجهی از خود نشان دادند. اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور گذشته آغاز شد، با وجود سرکوب‌های گسترده که منجر به کشته شدن بیش از 500 نفر و اعدام چند معترض دیگر شده، همچنان به شکل‌های گوناگون به ویژه از سوی زنان و دختران ایرانی ادامه دارد. پیش از این نیز چندین جایزه بین المللی به زنان ایرانی به خاطر شجاعت و مبارزه مدنیشان اهدا شده بود. از جمله جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 که همزمان با روز جهانی زن به زنان و دختران معترض ایران اهدا شد. رئیس خانه آزادی گفته است زنان ایران از هر قشری با رشادت‌های باور نکردنی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. او افزود جامعه بین‌المللی باید در کنار زنان ایرانی بایستد تا آنها بتوانند به مبارزه خود برای آزادی در برابر سرکوب وحشتناک و نقض حقوق بشر ادامه دهند. مراسم اهدای جایزه آزادی سال 2023 شامگاه سه‌شنبه با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. آقای بلینکن در این مراسم تأکید کرد که صدها هزار زن ایرانی از ماها پیش با وجود وحشیانه ترین سرکوب ها خواستار احترام به حقوق اساسی خود هستند. او دسترسی به اینترنت برای معترضان ایرانی را هم یک امر ضروری برای گزارش کردن نقض حقوق بشر در داخل ایران دانست. در این مراسم آیدا قجر، عضو تحریریه ایران وایر و نازنین بنیادی هنرپیشه و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگان زنان و دختران ایران این جایزه را دریافت کردند.
With the name of Mahsa Jina Amini.
صدای آیدا قجر را می شنیدید که صحبت‌های خود را در این مراسم با نام مهسا امینی آغاز کرد. این سازمان به تازگی نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یکی از 10 حکومت جهان است که بیشترین سرکوب مخالفان را در بیرون از مرزها داشته است. خانه آزادی درباره ولادیمیر کارامورزا نیز نوشته است که او مبارزه بی‌وقفه علیه فساد و سرکوب در روسیه پوتین را به راه انداخته است. آقای کارامورزا پس از 2 مرتبه مسمومیت شدید که به گفته او سوء قصد و عمدی بوده است، سال گذشته به اتهام انتشار اطلاعات دروغین در مورد ارتش روسیه بازداشت شد. این روزنامه‌نگار دو تابعیتی روسی بریتانیایی که برای واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت، فروردین امسال در یک محاکمه غیرعلنی به اتهام خیانت به میهن و دیگر اتهام‌های انتصابی به 25 سال زندان محکوم شد. در مراسم خانه آزادی همسر آقای کارامورزا حضور داشت و جایزه او را دریافت کرد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به جایزه خانه آزادی که امسال به زنان ایرانی اهدا شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از صنعت ساخت لنج و دریانوردی با این قایق‌های سنتی در خلیج فارس از خطراتی گفته که این میراث فرهنگی ایران را تهدید می‌کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
12 سال پس از ثبت لنج ایرانی به عنوان میراث ناملموس یونسکو، وضعیت این صنعت دیرین خلیج فارس وخیم‌تر از همیشه است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از روستای گوران در جزیره قشم منتشر کرده، میگوید روند سریع جایگزینی کشتی‌های چوبی با قایق‌های ارزان‌تر و سریع‌تر این میراث کهن را در خطر نابودی قرار داده است. حسن رستم، ناخدای 62 ساله ایرانی، به این خبرگزاری میگوید که گرانی چوب و هزینه‌های بالای تولید از مهمترین موانع تداوم ساخت لنج در منطقه است. در گزارش خبرگزاری فرانسه از روستای گوران، چندین کارخانه کشتی سازی در این بندر دیده می شود که غیر فعال هستند و تنها تعداد انگشت شماری کارگر در آنها مشغول کارند. کمی آن طرفتر بدنه نیمه تمام لنجی دیده می شود که بر روی تیر قرار گرفته. ساخت و سازی که به دلیل کمبود بودجه ناتمام مانده و مالک آن قصد دارد چوب های آن را جدا کرده و بفروشد. یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در سال 2011 لنج را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به رسمیت شناخت. فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در جهت حفاظت بهتر از میراث فرهنگی معنوی جهان و ایجاد آگاهی درباره آنها تنظیم می شود. جشن نوروز، چوگان ایرانی و مقام‌های موسیقی برخی دیگر از آثار ثبت شده از ایران در این فهرست هستند. یونسکو همچنین اعلام کرد که صنعت ساخت لنج در ایران نیاز به مراقبت فوری دارد. اما جمهوری اسلامی بی توجه به این هشدارها در سال 99 با مصوبه‌ای در دولت مقرر کرد که شناورهای سنتی که از آن استفاده تجاری می شود باید ظرف 5 سال نابود شوند. دولت حسن روحانی در آن زمان اعلام کرد که هدفش مبارزه با قاچاق کالا از دریا و افزایش ایمنی دریانوردی است. لنج‌ها در عصر طلایی خود برای انتقال غلات، خرما، ماهی خشک، ادویه و بسیاری اقلام تجاری دیگر در سراسر خلیج فارس تا سواحل شرقی قاره آفریقا و شبه قاره هند مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این حال، آنچنان که در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده، بومیان منطقه امیدوارند صنعت گردشگری بتواند همچنان لنج ایرانی را زنده نگه دارد. یکی از بومیان منطقه از تغییر کاربری یک لنج و تبدیل آن به کافه می‌گوید. همچنین قرار است در نزدیکی جنگل‌های حرا در ساحل کلبه‌هایی با الهام از لنج برای گردشگران ساخته شود که هر کدام نام مشهورترین مقاصدی را دارند که روزی این لنج‌ها با آنها می‌رسیدند، از زنگبار و مومباسا تا کلکته.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
روز یکشنبه 24 اردیبهشت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه برگزار می شود. در این دور از انتخابات دو ائتلاف بزرگ به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی و کمال کلیچدارقلو رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت تشکیل شده است. انتخابات روز یکشنبه به دلیل رقابت تنگاتنگی که بین دو حزب بزرگ ترکیه و احزاب کوچکتری که در کنار این دو حزب قرار گرفتند، توجه جامعه جهانی و کشورهای منطقه را به خود جلب کرده است. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که نگاهی داشته به انتخابات در ترکیه. جمشید، ابتدای نگاهی داشته باشیم به جزئیاتی از ائتلاف احزاب و آخرین نظرسنجی‌ها.
بله پروانه، همونطور که اشاره کردی دو ائتلاف بزرگ هست در این رقابت‌های انتخاباتی. ائتلاف اتفاق ملت که در انتخابات پیشین در سال 2018 تشکیل شد با 4 تا حزب و بعد دو حزب دیگر هم اخیراً به اون پیوستن. این 6 حزب بزرگترین حزب احزاب مخالف رو تشکیل میدن که بزرگترینش در درون این ائتلاف حزب جمهوری خلق هست به رهبری کمال کلیچدارولو و کاندید این ائتلاف هست برای ریاست جمهوری. در چندین نظرسنجی که از طرف مؤسسات مختلف در ترکیه به عمل اومده در هفته‌های اخیر، میزان محبوبیت حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، بین 25 تا 30 درصد پیش بینی شده که در 20 سال گذشته هم کم و بیش در این حد بوده، یعنی زیاد بالا نرفته خود حزب محبوبیتش. در جدیدترین نظرسنجی اما آقای کلیچدارولو که نامزد این ائتلاف برای ریاست جمهوری هست تونسته آرای خودش رو به 49 درصد برسونه. بزرگترین حزب بعدی در این ائتلاف حزب خوب یا ای پارتی هست به رهبری مرال آشکنار، از اعضای سابق حزب راستگرای حرکت ملی که در سال 2017 از این حزب انشعاب کرد و حزب خودش رو تشکیل داد و دلیل اصلی انشعاب از حرکت ملی هم تغییر قانون اساسی و ائتلاف اون حزب با آقای رجب طیب اردوغان بود. بر اساس نظرسنجی این حزب هم بین 10 تا 15 درصد آرا رو به خودش اختصاص میده. بعدیش حزب گلجک پارتی یا حزب آینده است به رهبری احمد داوودوغلو وزیر خارجه و نخست وزیر سابق از حزب عدالت و توسعه که افکار و سیاست‌های اسلام‌گرایانه مدرن داره گفته میشه، میزان محبوبیتش بین 2 تا 2.5% هست. بعد حزب سعادت هست که نظرسنجی‌ها نشون میده 0.1% محبوبیت داره. حزب دموکراسی و توسعه یا دیوا در سال 2020 از طرف تعدادی از وزرای سابق دولت در حزب توسعه و عدالت تشکیل شد و رهبریش الان با علی باباجان هست که این هم کمتر از 2% میزان محبوبیتش هست. و ششمین حزب هم حزب دموکرات به رهبری گونتکین اوسال هست که یکی از پرسابقه ترین احزاب ترکیه هست و در سالهای اخیر به اقلیت تبدیل شده در حقیقت و میزان محبوبیتش 0.1%.
جمشید، ائتلاف آقای اردوغان در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داره؟
ائتلافی که آقای اردوغان چندین سال پیش تشکیل داد با حزب حرکت ملی که حزب راستگرایانه در ترکیه هستش، اسم این ائتلاف ائتلاف جمهور هستش. دو حزب کوچک ملیگرا و اسلامگرا هم بعدن به اون پیوستن و دست کم 3 حزب کوچکتر هم در بیرون از این ائتلاف از ریاست جمهوری آقای اردوغان حمایت میکنن. حزب حاکم عدالت و توسعه و آقای اردوغان که در 20 سال اخیر حاکم بودن در قدرت سیاسی ترکیه، در میشه گفت 7-8 سال اخیر از میزان محبوبیتشون به شدت کاسته شده. الان طبق نظرسنجی ها بین 30-35% آرا اگر رأی گیری انجام بشه به این حزب اختصاص پیدا میکنه و شخص آقای اردوغان هم که از میزان محبوبیتش در زمانی که در اوج محبوبیت بود 60-70% بود، الان طبق جدیدترین نظرسنجی که امروز منتشر شد پیش بینی میشه که 48% آرا رو بتونه در انتخابات روز یکشنبه به دست بیاره. و دومین حزب بزرگ در این ائتلاف حزب حرکت ملی هست، حزب راستگرای افراطی ترکیه که پیش بینی میشه بتونه بین 5-7% آرا رو به خودش جذب بکنه.
مسئله اصلی در کارزارهای انتخاباتی در ترکیه چه هست؟
چندین مسئله هست که مهم هست در داخل ترکیه. مهمترینش مسئله اقتصادی است. همونطوری که میدونین تورم به 60-80% رسیده در برخی از اقلام خوراکی به ویژه، و آقای اردوغان هم علی‌رغم اینکه 3 بار رئیس بانک مرکزی رو تغییر داد نتونست از کاهش ارزش لیر ترکیه کم بکنه و امروز مثلا هر دلار ترکیه، هر دلار آمریکا نزدیک به 20 لیره ترکیه هست. و این مشکل اقتصادی حتی طبقات متوسط جامعه هم تحت تأثیر قرار داده. مشکل دیگه که برای آقای اردوغان پیش اومده در چند ماه اخیر زلزله بود که بخش‌های بزرگی از ترکیه رو در حقیقت تأثیر گذار بود، 50,000 کشته داد و آقای اردوغان و دولتش به قول معروف دیر اعزام کردن نیروهای امدادگر و پول رو برای رسیدگی و نجات زلزله زدگان. اینه که مقدار بزرگی از محبوبیت و رأیش رو آقای اردوغان از اونجا از دست داده. و در کنار این سیاست خارجی آقای اردوغان، از یک طرف کشورگشایی، نزدیکیش با کشورهای مختلف مثلا با روسیه در حالی که عضو ناتو هست نزدیکی داره به روسیه و یک سری کشورها رو هم از خودش دور کرده، تنش به وجود آورده و این تنش هنوز ادامه داره. اینه که آقای اردوغان از نظر سیاست خارجی و سیاست داخلی از میزان محبوبیتش کاسته شده و در مقابل اپوزیسیون هم بر محبوبیتش افسوده شده. این نکته هم باید بگیم که احزابی که ائتلاف کردن با دو حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان و حزب جمهوری خلق به رهبری کلیچدارولو اساساً احزابی هستند که از این دو حزب قبلا انشعاب کرده بودند. مثلا حزب حرکت ملی با اردوغان، ولی حزب منشعب از حرکت ملی با آقای کلیچدارولو هست و برعکس، که در هفته‌های چند روز آینده معلوم خواهد شد که چه ائتلافی پیروز بیرون خواهد اومد از این رأی‌گیری.
سپاسگزارم همکارم جمشید زن با ما بود با نگاهی به انتخابات در ترکیه. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.